خودتونم عضو هیئت امنا بودین.
من یه نکته خدمتتون عرض بکنم. ببینید اساسنامه در سال 99 تغییراتش انجام شد، بله. ولی مطلعید اساسنامه تا موقعی که تو روزنامه رسمی ثبت نشه و اعلام نشه قانونی نیست. وقتی که ثبت میشه و در روزنامه رسمی
رسم از اون موقع قانونی میشه، بله.
و این اتفاق در واقع تیر ماه 1400 افتاده. یعنی ما تا تیر ماه 1400 اصلا باید بر اساس اساسنامه قبلی که همه اختیارات دست هیئت امنا بود کار میکردیم.
درست.
در مجموع شاید در طول این 3 سال من فکر میکنم که حتی اکثر 2 جلسه یا 3 جلسه اونطور که تو ذهنم هست. چون
در اساسنامه ظاهرا آمده که هیئت امنا سالی 2 جلسه حداقل باید
در اساسنامه جدید حداقل سالی یک بار رو نوشتن. یعنی از سال 1400 به بعد
دو. چون من دو بار شنیدم
یک باره از سال تیر 1400 که این اساسنامه رسمی شد گفته حداقل سالی یک بار. اونم حداقل شما میتونی سالی 10 جلسه هم تشکیل بدی، هر جا لازم باشه با جلسه تشکیل بشه.
درسته.
ولی قبل از اون که اساسنامه قبلی بود و تمام اختیارات با هیئت امنا بود، اون موقع ما جلسه آنچنانی نداشتیم و متاسفانه عرض میکنم، یعنی کار به یه سمت و سوی رفتش که احساس ما این بود که بودنمون زحمته برای دوستان. ما هم واقعا دوست نداشتیم که برای کسی زحمت باشیم. لذا در دوره جدید وقتی دیدیم رئیس سازمان دارالقرآن هم تغییر کرد و جناب آقای خوان تشریف بردن و قرار شد آقای حریزاوی تشریف بیارن، دیگه در مجموع به این نتیجه رسیدیم که ما زحمت زیادی برای این دوستان نداشته باشیم. اگرچه من در بعد از جلسه تودیع و معارفم برای جناب آقای حریزاوی پیامکی اعلام کردم که آقا ما به عنوان شخص حقیقی بازم در خدمت شما هستیم.
بله.
هر کاری بالاخره فکر میکنید که از دست ما برمیاد، کمک از دست ما برمیاد، در خدمتیم.
بله.
ولی وقتی شما میگید به ما به عنوان هیئت امنا، هیئت امنا بالاخره تعریف داره، وظایف داره، جایگاه داره. وقتی ما میگیم در اون جایگاه هیچ کاری و هیچ استفاده نمیشه، پس بهترم به صورت حقیقی در خدمت شما باشیم. همین الان هم ایشون اراده بکنن و بخوان کاری به ما بسپارن، جلسه کارشناسی ما در خدمتشون هستیم، کارمون انجام
میدیم. ما اتفاقا خیلی دوست داشتیم تو این برنامه از حضورشون استفاده بکنیم. آقای حریزاوی رو شنیدیم تشریف بردن حج،
بله
بله، در مکه مکرمه تشریف دارن و ظاهرا همون بعد از جریان در واقع انتصابشون، حالا چند روز بعدش ایشون تشریف بردن برای حج و حالا انشالله برگرد. آقای اخوان سباق هم خیلی اتفاقات جالبی میافتاد. نمیدونم، ما 2 مرتبه ایشون رو دعوت چون کردیم که از حضورشون استفاده بکنیم، عین 2 مرتبه ایشون جا موند از برنامه ما.
عجب.
یعنی آمدن تو راه گفتن آقا من ترافیک گیر کردم و بعد دفعه دوم همین اتفاق دقیقاً افتاد. ما اصلا در برنامه افق هیچ وقت نتونستیم خدمت آقای اخوان سباق باشیم و خیلی هم برای ما اینجا به اصطلاح که لحظات استرس آور دلهره آوری بود، به خاطر اینکه خب برنامه همینجوری داشتیم صحبت می‌کردیم ایشون برسن، آخرش هم نرسیدن ایشون در طول برنامه. حالا امیدواریم در حوزه مسئولیت آقای حریزاوی انشالله بتونیم خدمتشون باشیم بعد از اینکه از مکه مکرمه تشریف آوردن. اما بحثی که هست آقای قشق رو اساتیدی که حضور دارن، خب جناب استاد سلیمی، جناب استاد موسوی، خود حضرت عالی و دیگر عزیزانی که در هیئت امنا هستن، خب هر کدوم همطوری که عرض کردم داره سابقه طولانی هستن. من سعه صدری هم که سراغ دارم از آقایون و اینکه به هر صورت یه شخصیتی مثل مثلا آقای سلیمی اینها به راحتی نمیان یه داستانی بالاخره درست بشه که حاشیه اینجوری درست بشه برای یک جایی مثل سازمان دارالقرآن که خود شما بزرگواران به نوع این سازمان رو به هر صورت به اینجا رسوندید. شرایط به نظرتون به چه گونه پیش میره؟ یه مثلثی به وجود آمده، یعنی هیئت امنا، هیئت مدیره، معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که اینا هر کدوم یه حوزه نفوذی رو الان ظاهرم داریم. سازمان یا نهاد دیگه که مثلا اینقدر روش اعمال نظر و اعمال در واقع نفوذ بشه و بخشای مختلف بخوان مثلا این بنده خدا که مثلا رئیس این سازمان میشه باید چند جا پاسخ بده یا از چند جا باید حرف بشنوه، کدومو بالاخره اجرا بکنه، کدوم به کدوم ارجحیت داره؟ یه کمی قضیه پیچیده شده. توی جلسه معارفه هم همین بحث بود، به آقای قمی همین مطلب رو بزرگوارانی که بودن گفتن.
ببینید یکی از ویژگی‌هایی که در سازمان دارالقرآن بود در گذشته چابکی این سازمان بود.
درسته.
یعنی بالاتفاق تمام دوستان قرآنی در حوزه‌های مختلف، چه اونایی که با ما موافق بودن چه اونایی که با ما مخالف بودن، اذعان داشتن که این سازمان خیلی چابکه، خیلی منظمه، خیلی مرتبه. دلیلش هم این بود که ما اونجا اختیارات تام داشتیم و جناب آقای دکتر خاموشی که رئیس هیئت امنا بودن از روز اول اعتماد کامل به مجموعه هیئت تومنا داشتن و شاید در طول سال در جلسات هیئت تومنا حتی اکثر یک یا دو باریشون شرکت میکرد به خاطر گرفتاریایی که داشت و مجموعه وابسته زیادی که به سازمان تبعاتشون راه اندازی کرده بود و تو اغلب هم مسئولیت داشت. واقعا اونجا وقتی برنامه تصویب میشد بلافاصله عملیات صورت میگیره و شروع میشد. متاسفانه تو دوره جدید به خاطر همین فرمایش که شما داشتید ما شاهد این بودیم که خیلی پیچ و خم اداری پیدا شد و کارا کند شد، یه مقدار استان ها مشکل پیدا کردن در وضع اعتبارات، در وضع ابلاغ برنامه ها. اون وضعیت به نحوی پیش آمد که دیگه تقریبا تو ذهن همه مسجل شده بود که سازمان دارالقرآن داره میره زیر نظر معاونت فرهنگی. اگرچه عزیزان مسئول ارشد سازمان همیشه در بیانشون اینو نفی میکردن، ولی در عمل انگار این اتفاق داشت میافتاد. و شما در روز تودیو معرفه هم تشریف داشتید، خود آقای عزت زمانی که معاون فرهنگ هستن یه اشاره به این
بازم این رو در
کردن و تکذیب کردن، ولی عملا داشت این اتفاق میافتاد.
فکر کنم به خاطر اینکه اعتباراتشون این اتفاق براش افتاده بود. درسته؟
شما ببینید وقتی
زمان شما اعتبارات چجوری بود؟
ما طی یک برنامه در واقع در جلسه تومنا برنامه ها تدوین میشد، بودجهش مصوب میشد، در جلسه نهایی با آقای خاموشی هماهنگ میشد، ایشون با توجه به بودجه سازمان تبلیغات یه بخشی رو مصوب میکردن در اختیار سازمان، مثلا میگفتن آقا 10 میلیارد،
بله
ما با این 10 میلیارد برنامه مینویسیم، با طرح برنامه سازمان تبلیغات تفاهمی رو مینوشتیم و اون پول رو میگرفتیم و کار اجرا میکردیم. حوزه کار ما با حوزه معاونت فرهنگی، اگرچه ما با هم ارتباط داشتیم و تعامل داشتیم در استانا که دیگه صف ما بود، اصلا این تعامل خیلی بیشتر بود.
درست.
ولی در ستاد کاملا این وظایف تفکیک شده بود، یعنی معاونت فرهنگی در حوزه قرآن دخالت نمی کرد، ما هم در حوزه فرهنگی اصلا دخالت نمی کردیم و کار خیلی شسته و رفته و روتین چه در ستاد و چه در استانها پیش می رفت. ولی عرض کردم فضای کار به یه نحوی شد که تلقیم بود که نه، اصلا من شنیدم تو بعضی از استان‌ها اصلا رسماً به مسئول دارالقرآن ابلاغ کرده بودن که شما باید زیر نظر معاونت فرهنگی کار کنی. خب این باعث میشد که به هر حال این کندی‌ها به وجود بیاد، این مشکلات به وجود بیاد و سازمان از اون چابکی در بیاد. و این مسائل هم شما آقای نصیر خودتون کار اداری کردیم میدونی در ساختار اداری حرف مشکل حل نمی کنه. من یادم تو اولین جلسه هیئت تومنا که در قم برگزار شد، روز اول اسفند، روز اعلام عمومی کرونا و شناسایی کرونا، ما اولین جلسه رو در قم داشتیم. در من یه هفته قبلش یا 10 روز قبل یا 2 هفته قبل همین حدودا جناب آقای قمی حکم معاون فرهنگ جدید رو صادر کرده بودن.
بله.
در حکم معاون فرهنگ جدید این بند آورده بودن که نظارت عالی بر سازمان دارالقرآن کریم. من تو جلسه هیئت تومنا این مطلب رو بهشون عرض کردم که آقای قمی شما وقتی می‌نویسین نظارت عالی بر سازمان دارالقرآن کریم، پس این هیئت تومنا 14 نفره چیکارن؟ این 14 نفر طبق اساسنامه نظارت عالی، تصویب برنامه بودجه، همه با این دوستانه. اگر با معاونت فرهنگیه پس ما کاری نیستیم. اگر طبق اساسنامه با ماست، این قید رو شما نباید ابلاغ می‌فرمودید. ایشون فرمودن که من منظورم این بوده که معاونت فرهنگی حمایت همه جانبه بکند دارالقرآن، که من اونجا عرض کردم بالاخره منظور جناب عالی با اون متنی که در واقع مستند، اون متنه، این دو تا مفهوم جدا از همه. این در واقع نشون میده که من بعد دیگه چتر معاونت فرهنگی روی سازمان دارالقرآن خواهد بود. و همین اتفاق هم افتاد، یعنی در برنامه در بودجه ظاهرا دوستان باید با معاونت فرهنگی هماهنگی لازم رو انجام میدادن. البته هماهنگی بد نیست، ولی نباید اون اختیارات سلب بشه. و یکی از موارد هم همین بود دیگه. به هر حال هیئت تومنا وظیفه‌اش اینه که برنامه و بودجه سالانه سازمان دارالقرآن رو تصویب کنه. همین در اساسنامه جدید همین موضوع هست، جزء اختیارات هیئت تومنا است، ولی هیچ سالی اتفاق نیفتاد در طول این 3 سال گذشته اینکه برنامه بیاد اونجا. من یه بار دیگه در یک جلسه دیگه باز اینم تذکر دادم که به هر حال برنامه باید بیاد در هیئت تومنا تصویب بشه، چه برنامه‌ای، با چه هدف گذاری، با چه اعتباری، اینا باید در هیئت تومنا تصویب بشه، که خب اتفاق نیفتاد. لذا واقعا در مجموع من با جناب استاد سلیمی و جناب استاد موسوی احساسمون بود که شاید در واقع کنارگیری ما از هیئت تومنا زحمت رو برای آقایون کمتر بکنه، و آقایون بتونن شاید یه مقدار با فراغ بال بیشتری کارشون رو پیش ببرن. بسیار. ولی اعتقادم این است جناب آقای نصیر، اگر ما میخوایم کار تشکیلاتی بکنیم باید به ارکان تشکیلات پایبند باشیم.
ده.
باید قانون رو رعایت کنیم، ضوابط و مقررات رو رعایت کنیم، آنچه که بر عهده ارکان هست اونها رو بهش گردن بنهیم. ولی بخوایم ارکان باشه ولی تصمیمات جای دیگه گرفته بشه، خب این سیستم رو به هم میزنه و اون کارهایی رو میره پایین.
بسیار خیلی ممنونم آقای قره‌شکلی از شما. یه بخشی رو با هم بشنویم، صحبت‌های آقای عزت‌زمانی هست. قبلا دوستان ما تلاش کردیم در این برنامه با آقای عزت‌زمانی صحبت بکنیم، چند باری هم همکاران هم زحمت کشیدن زنگ زدن دفترشون و مرتب گفتن که حالشون تو جلسن و ما هم بهشون اطلاع دادیم که ما یه برنامه میخواییم با این موضوع عرض کنم که بریم و شما اگر تمایل دارید صحبتی دارید بیاید تو برنامه مشارکت بکنید، منتها ارتباط برقرار نشد، به هر صورت زحمتی که دوستانمون کشیدن به جایی نرسید. اما به جهت اینکه حالا صحبت این بزرگواران رو هم شنیده باشیم، آقای عزت‌زمانی در یک جایی مصاحبه‌ای کرده بودن که ما فایل صوتی و مصاحبه رو داشتیم، اون رو پخش می‌کنیم. نظرات ایشون هست راجع به همین جابجایی‌ها و انتصاب جدیدی که انجام شده و عرض کنم که ظرفیت‌هایی که وجود داره. این بخش رو با هم می‌شنویم، برمیگردیم در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود با برنامه افق.
اولاً که مشورت و گفتگو با اعضای هیئت امنا جریان داره و هیئت مدیره هم در این زمینه تصمیماتی داشته، اما اختیار نصب رئیس سازمان دارالقرآن کریم دائما به عهده رئیس سازمان بوده و در اختیارات رئیس سازمان بوده و در این زمینه هم ایشون با این اختیار و البته به نظر ما یک انتخاب رو به جلو و انشاءالله مفید برای عرصه قرآن خواهد بوده.
اما در طور سه عضو دیگری هم که استعفا دادند، این ظاهرا گفتن که تحقق نیافته اهدافی که داشتن، در این هم اگه توضیح برای رسانه
البته خودشون باید توضیح بدن و چون خود اون بزرگواران استفاده دادن، ما هم دستبوسشون و خاک پای همه خادمین قرآن هستیم و همه اون عزیزانی که برای قرآن دل میسوزونن و میدونیم هم که حتی کلامی که به زبان میارن و اقداماتشون برای رشد و تعالی قرآنه، اما دارالقرآن امروز به مراتب موفق‌تر و رو به جلوتر از در واقع آن چیزی که در گذشته اتفاق می افتاده و این اذعان اعضای محترم هیئت امنای مجموعه و البته قرآنیان کشور و جمعی از اونهاست. خب بالاخره اختلاف سلیقه‌ها وجود داره، بعضی دوستان پیشرفت رو با یک معنا میدونن، بعضی مفاهیم دیگری رو معنای جور در واقع حرکت قرآنی میدونن. میتونیم بنشینیم و گفتگو کنیم و فرصت مباحثه در این زمینه فراهم هست. دارالقرآن یک مجموعه مستقل فعال تحت اشراف ریاست سازمان و ما دغدغه داریم قرآن مشرف بر همه فعالیت های ما از حیث محتوایی و از حیث کمک به عرصه تبلیغ و عملیات فرهنگی باشه. انشاءالله امیدواریم خدا متعال به هممون توفیق خدمت به قرآن رو نیت بکنه.
بسیار صحبتایی رو که شنیدیم جناب آقای عزت‌زمانی بودن، معاون محترم فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که همکار محترم گزارشگر با ایشون مصاحبه‌ای رو قبلا انجام داده بود. در این برنامه دوست داشتیم به صورت زنده هم خدمتشون باشیم که فراهم نشد زمینه، اما این رو پخش کردیم که حالا بالاخره خالی از حضور دوستان عزیز سازمان تبلیغات هم نباشه برنامه ما. آقای قره‌شکلو، آقای عزت‌زمانی گفتن که اختیار نصب رئیس سازمان دارالقرآن با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هست و قبلا هم این گونه بوده و در اساسنامه ظاهرا اشاره‌ای که شده نسبت به عرض کنم که اختیاری که هیئت مدیره در این موضوع داره یک اشاراتی شده. شما اگر دقیق‌تر اطلاع دارین بفرمایید. ظاهرا هیئت مدیره باید پیشنهاد بده رئیس رو، حالا هیئت مدیره‌ای که در زمان خود در واقع حاجی‌های قمی و حاجی‌های عزت‌زمانی هم تشکیل شده، این رو شما بیشتر تبیین بفرمایید.
ببینید در اساسنامه قبلی یعنی از بعد به تأسیس سازمان دارالقرآن کریم در سال 81 تا 98 در اساسنامه این بود که رئیس سازمان دارالقرآن کریم با پیشنهاد هیئت امنا و تایید رئیس سازمان تبلیغات انجام میشه. در بعد به تأسیس سازمان هیئت امنا تشکیل شد، هیئت امنا بالاتفاق جناب استاد خواجوی رو معرفی کردن، جناب آقای خاموشی هم تنفیذ کردن و ایشون 8 سال رئیس سازمان بودن. بعد از ایشون هم وقتی دیگه ایشون دیگه اعلام آمادگی برای ادامه کار نکردن،
حضرت عالی تشکیل
باز هیئت امنا تشکیل جلسه داد. یادم رو گزینای چند نفری بحث شد،
نه.
یعنی مثلا رو خود استاد ها شریف بحث شد، اول گزینه اولیشون بود نپذیرفتن، هر چقدر دوستان اصرار کردن گزینه‌های دیگه‌ای بحث شد، در مجموع به حقیر رسیدن، باز به حاجی‌های خاموشی به عنوان هیئت امنا پیشنهاد دادن، ایشون تنفیذ کردن.
درست.
در این اساسنامه جدیدم اختیارات هیئت مدیره، البته من اینجا اساسنامه رو دارم ولی تا اونجایی که تو ذهنم هست این اختیار به هیئت مدیره داده شده که هیئت مدیره پیشنهاد بدن و معمولش هم همینه. یعنی وقتی شما برای یک سازمان تخصصی میخواد یک رئیسی انتخاب بکنید، به اون ارکان سازمان میسپرید که آقا مثلا شما 3 نفر 4 نفر 5 نفر رو بشینید کارشناسی کنید، اونایی که فکر میکنید صلاحیت این کار رو دارن معرفی کنید به رئیس سازمان، رئیس سازمان با اون اختیاراتی که داره از این جمع مثلا 1 نفر رو به عنوان رئیس انتخاب کنه. البته توی این حوزه کاش آقای اسدی تماس میگرفت، چون عضو رئیس هیئت مدیره بودن، من بعدن مطلع شدم که ایشون هم استعفا دادن و مصاحبهشون رو که خوندم دم ایشون هم به این روند معترض بودن که این چرخه انتخاب باز با هیئت مدیره هم هماهنگ نشده.
عجب.
یعنی اگر قرار باشه هیئت مدیره لااقل پیشنهاد دهنده باشه، ظاهرا اینم ایشون فرموده بودن که به هر حال انجام نشده. ولی عرض من این استش که حالا چه این اختیار با رئیس سازمان تبلیغات باشه یا نباشه، که هست در نهایت بالاخره حکم رو رئیس سازمان تبلیغات صادر میکنه، ولی چقدر خوبه که ما به ارکان سازمان به عنوان یک مجموعه های تخصصی
از
بله اصلا استفاده کنیم، مشاوره بگیریم. آقای اخوان بنا به دلایلی میخوان تشریف ببرن، میخوایم رئیس جدید بذاریم. در جامعه قرآنی آدمی که ویژگی های لازم باید لحاظ مدیریت، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ همه جهات داشته باشه، 5 تا اسم معرفی کنیم، آقای رئیس سازمان با اختیاراتی که داره از این 5 تا یه نفر رو انتخاب بکنه. و نکته مهمتر هم این است جناب آقای نصیری، به هر حال ما وقتی بحث میکنیم روی یک سازمان تخصصی، به نظر من رئیس این سازمان حتما باید از افراد متخصص این جامعه باشه. من روزی که آقای قومی خیلی دیگه قطعی به من گفتن که آقا ما تصمیم بر تعویض داریم، من یه درخواست ازشون کردم، گفتم آقای قومی من روز اول عرض کرده بودم که هر وقت شما بفرمایید ما آماده ایم برای جابجایی. الان یه نکته رو میخوام خدمت ازت عالی عرض کنم و اونم این بود که عرض کردم یکی از ویژگی های سازمان دارالقرآن این بوده که در طول این 40 سال همیشه به جز بنده یک استاد و چهره قرآنی رئیس این مجموعه بوده. اول آقای خدام حسینی بوده که دیگه همه میشناسن، بعد آقای حنیفی تشریف آوردن، بعد آقای افراش تشریف آوردن، بعد آقای خاجوی تشریف آوردن. من ازشون خواهش کردم که شما به عنوان رئیس جدید این امتیاز رو از دست ندین. این برای سازمان دارالقرآن یک امتیازه که یک سازمان تخصصی در رأسش یه آدمی است که متعلق به این جامعه است. یعنی وقتی رئیس این سازمان مثلا بلند میشه میره توی استان بوشهر، اگر استاد عبدالله زاده بوشهر رو تو خیابون ببینن لااقل هم دیگه رو میشناسن به عنوان دو تا چهره قرآنی. اگر بلند شدن رفتن مثلا توی استان آذربایجان غربی، اگر مثلا آقای وکیلی رو اونجا تو خیابون دیدن لااقل هم دیگه رو میشناسن. خب این یک امتیاز برای این سازمان که در رأس این سازمان تخصصی استاد و چهره قرآنی هست. ایشون هم خیلی استقبال کردن از این پیشنهاد، ولی حالا بعدن شرایط به نحوی شد که این اتفاق نیفتاد. من ضمن در واقع پاسداشت همه زحماتی که جناب آقای اخوان در طول این 3 سال کشیدن و من میدونم با چه محدودیت‌هایی مواجه شدن و چه مشکلاتی بهشون عارض شد، یه عرضی نسبت به فرمایشات آقای عزت زمانی بکنم. این که ایشون میفرمایند که سازمان وضعش بهتر از گذشته شده، این حرف باید با شاخصه باشه دیگه، با دلیل باشه. شاخصه‌هاشو من بعضیاشو عرض بکنم. 1. بودجه سازمان دارالقرآن در سال 98 چقدر بوده، در سال 1400 چقدر بوده، بیایم ببینیم چقدر رشد کرده. وضعیت نیرو انسانیش چجوری بوده در سال 98، پولی که ما در سال 98 داشتیم و تحویل دادیم سازمان دارالقرآن چقدر بوده، الان که آقای اخوان داده تحویل داده چقدره، ساختمونی که ما تحویل دادیم و 5 سال با خون و دل اون ساختمون رو ما ساختیمش و بالاخره یه آبروی شد برای جامعه قرآنی که تقریبا همه نیازمندی هایی که ما برای یک مرکز تخصصی قرآنی میخواستیم اونجا تدارک دیده بودیم، الان نیمی از اون ساختمون دست کیه؟
ظاهرن اون قسمت پشتیش رو واگذار کردن.
ما اونجا فضای آموزشی داشتیم، خوابگاه داشتیم، رستوران داشتیم. یعنی بعضی موقع دورا ما در سال 96 97 و 6 ماه اول 98 که کرونا دی آخر 98 اومد، بیش از 4000 نفر تو این 3 سال اونجا رفت آمد داشته بودن برای دوره‌های مختلف و ما اونجا هم اسکان میدادیم، هم فضا کلاس و جلسه داشتیم، هم پذیرایی میگردیم با حداقل هزینه.
بله.
خب الان این ساختمون کجاست؟ در اختیار دارالقرآنه. خب بالاخره وقتی ما میگیم بهتر از گذشته شده، با یه شاخصایی باید بگیم دیگه. وضعیت مالیش بهتر شده، برنامه‌هاش افزایش پیدا کرده. ما سال 98 400 کارگاه سبک زندگی قرآنی در کشور اجرا کردیم. یکی از دوستان در جلسه تودی و معرفه فرمودن که بله، یکی از اتفاقات این 3 سال این بوده که به مفاهیم بیشتر توجه شده. خب این شاخصش چیه؟ این 400 تا کارگاه کجا برگزار شده؟ در سال تو این 3 سال چند تا از این کارگاه برگزار شد؟ ببینید، حرف بالاخره باید یه شاخصه علمی داشته باشه. و من فکر میکنم که نمیخوام بگم که حتما حرفشون غلطه ها، ولی این گزارا رو دارم میگم که اگر ما حرفی میزنیم باید من
رو شاخص
علمی صحبت کنیم که بهتر شده یا بدتر شده. بل.
چون وقتم زیاد نداریم، جناب استاد آقای حسین اسدی روی خط ارتباط تلفنیمون اومدن. دوستانمون چندی بار تلاش کردن که باشون صحبت بکنن، بالاخره موفق شدیم در دقایق پایانی فرصت رو از دست ندیم، باشون هم صحبت بکنیم. آقای اسدی عرض سلام دارم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت جناب استاد قرشیخلو و شنوندگان و همکاران محترم. ان شاء الله که برنامه خوب و مفیدی باشه.
آقا بنده هم خدمت جناب عالی عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنونم آقای اسدی که فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
من عذرخواهی هم میکنم، ببخشید. من فکر میکردم طبق صحبت گذشته شما از اسدی دیگه استفاده میکنید و مطمئن نبودم. امروزم یک جلسه پیش آمد.
بله.
تلفنم هم اول جلسه از من گرفتن دیگه. بالاخره عذرخواهی میکنم، من آخر جلسه خارج شدم. دیدم خیلی تماس گرفتن دوستان.
آقای اسدی، ما با آقای قرشیخلو راجع به مباحث سازمان دارالقرآن و این عرض کنم که معطل ماندن برخی از ظرفیت ها که استاد قرشیخلو بهش اشاره کردن صحبت کردیم و اینکه چه شد که ظرفیت اساتیدی مثل استاد سلیمی، استاد قرشیخلو، استاد موسوی در هیئت امنا عرض کنم که آنچنان که باید به کارگیری نشد و منجر شد به اینکه این بزرگواران ترجیح دادن که کار رو واگذار بکنن، شاید دیگرانی بیان و عرض کنم که در این حوزه مشغول بشن. به فرموده استاد قرشیخلو عرض میکنن البته، ولی در هیئت مدیره هم که حضرت عالی ریاست اون رو بر عهده داشتید، ظاهرا اتفاقاتی افتاده که خود جناب عالی هم من شنیدم تقریبا از اسفند سال پیش به این ور دیگه جلسه تشکیل نشده و جناب عالی هم کنارگیری کرده بودید ظاهرا. این رو توضیح بفرمایید که دلایلش چی بوده و حالا چه اتفاقاتی در این مسیر رخ داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر، به خاطر اینکه دقایق زیادی تا پایان برنامه‌تون نیست، من فقط میتونم عرض بکنم که استعفای بنده خب از مشاورت ریاست سازمان در امور قرآنی و همینطور عضویت و ریاست هیئت مدیره بود که در حقیقت آذر ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اون هم به دلایلی بود که احساس میکردم در حقیقت سازمان دارالقرآن کارکرد همیشگی که از اون مورد انتظار توقع هست و بود در دهه های گذشته، همه اونجا رو میشناختن، با شعارهایی با حالا آرزوهایی در حقیقت قرار بود که اینها حفظ بشه، اون کارکردها و کارکردهای جدیدی هم به اون اضافه بشه که اینها همه برای ما ایجاد امید کرد و همه مجاب شدیم که حضور پیدا کنیم و کمک بکنیم. اما در عمل من می دیدم که متاسفانه این بحث به گونه‌ای پیش می رفت که واقعا ما بر اساس شاخصها و حالا معیارهای ارزیابی دقیقا این اتفاق میشه گفت که یک درجا زدن و یا در بعضی از مسائل حرکت رو به عقب بود متاسفانه. و من هم بارها این رو در مقام مشاور رئیس هم نوشتم هم عرض کردم و در جلسات هیئت امنا، هیئت مدیره و غیره هم اینها مکرر بحث شد. مباحث روی کاغذ و روی جلسات مباحث زیبا و قشنگیه. من این رو بالاخره تأیید میکنم، همه بحث ها بحثای جالبیه، اما اون چیزی که در عمل باید اتفاق بیفته لوازمی داره. لوازمش اینه که ما بالاخره باید اون امکانات لازم رو برای اون اهداف آماده بکنیم. تصمیماتی که میگیریم در هر سطحی، حالا هیئت امنا باشه، هیئت مدیره باشه، حتی مدیر عامل یا رئیس باشه، این تصمیمات باید به خوبی و با دقت به اجرا در بیاد. پشتیبانی لازم از حیث بودجه، از حیث امکانات باید واقعا انجام بشه تا این اتفاقا روی زمین بیفته. من احساس میکردم که حالا به دلایل مختلف، حالا شاید مثلا آقایون دلایلی هم داشته باشن که چرا این اتفاقات نمیافتاد، احساسم این بود که واقعا مطالبی که ما عرض میکنیم با مطالبی که روی زمین اتفاق میفته خیلی فاصله داره. لذا من این استعفا رو تقدیم جناب آقای قومی کردم و ایشون فرمودن که حالا یه مدت بمانید و ادامه بدید تا با هم صحبت کنیم، که این اتفاق هم نیفتاد و صحبت هم انجام نشد. دیگه من نهایتا تا اسفند ماه در جلسات هیئت مدیره شرکت میکردم. تا 9 اسفند ماه آخرین جلسه هیئت مدیره بود که من پیام دادم به دوستان که شرکت نمی کنم بعد از این، و اون استعفامون رو تلقی و قبول کردیم و دیگه کنارگیری کردیم. البته شنیدم و اطلاع دارم که بعد از این اتفاق هم اصلا دیگه هیئت مدیره تشکیل نشد تا تشکیل حالا به صورت خاص و یا روی کاغذ اخیر که برای انتصاب مسئول جدید اونجا انجام شد.
الان آقای اسدی در رابطه با انتصاب جدیدی که اتفاق افتاده، این آقای هریزابی تشبیه بردن، هیئت مدیره باید پیشنهاد میداده به رئیس سازمان.
بله، ماده 23 اساسنامه این رو تشریح میکنه که باید این اتفاق در هیئت مدیره بیفته، گزینه‌ها شناسایی بشن به صورت منطقی و عرض شود که برنامه‌هاشون بررسی بشه، بهترین اونها انتخاب بشه. این رو البته تصریح اساسنامه این نیست، اساسنامه میگه که باید هیئت مدیره پیشنهاد کنه فردی رو از میان خودش یا از بیرون هیئت مدیره به رئیس هیئت امنا و ایشون حکم بزنه.
قاعدتا شما جلسه ای نداشتین دیگه؟
نه، جلسه ای نداشتیم. ما که حالا استعفامون انشالله قبول شده بوده تا اون موقع، اما بقیه دوستان هم که بودن ظاهرا هیچ جلسه ای تحت این عنوان تشکیل نشده که جلسه دوباره ماده 22 بازم یا 21 شیوه تشکیل جلسات رو کاملا تشریح میکنه که باید یک هفته قبل دعوتنامه رسمی به امضای رئیس هیئت مدیره یا رئیس سازمان دارالقرآن به همه به آدرس هایی که اعلام کردن برسه. باید صورت، یعنی عرض میکنم که اون دستور جلسه در حقیقت کاملا شفاف نوشته شده باشه، زمان و مکان تشکیل جلسه مشخص باشه، که من پرسیدم از دوستان، ظاهرا این اتفاق نیفتاده و این برنامه انجام نشده. من احتمال میدم که انتصاب این مسئول جدید جناب حاج آقای هریزاوی خدایشون حفظ بکنه، ایشون فکر میکنم به صورت سرپرست باید منصوب شده باشن، چون این روند و این روال این رو نشون میده،
یعنی موقت
سرپرست رو فکر میکنم، چون این اتفاقا نیفتاده. بالاخره دوستان قانونمند هستن و اگر قرار بود که رئیس منصوب بشه حتما باید این فرایندها طی میشد دیگه.
درسته. آها، پس در واقع شما هم که استعفا داده بودی، جلسه ای هم که تشکیل نشده و عرض کنم که انتصابی که صورت گرفته، حالا شما میفرمایید به صورت، من اطلاع آقای قشق شما اطلاع دارین که
چند روز قبل آقای نصیری ببخشید چند روز قبل من شنیدم در همین خبرگزاری شما بود یا کجا که جناب آقای عزت زمانی مطلبی رو داشتن، گفتن که این اساسا این مبحث اساسنامه رو انگار منکر شدن و فرمودن
ما الان فایل صوتی این رو پخش کردیم آقای اسدی، این مصاحبه ای بوده که با همکار گزارشگر ما
صوتی بود ظاهرا،
بله همکار گزارشگر ما بودن. بله
بله، این ظاهرا اصلا ایشون فرمودن که در اختیار رئیسه و خب در اختیار رئیس هست، ما هم اینو میدونیم، نهایتا رئیس حکم میزنه، اما یه فرایندی داره. رهبر معظم انقلاب هم شما احکامشون رو ببینید، جایی که فرایند قبلی داره ایشون تصریح هم میکنن بنا به پیش